ساعت 18:06 غروب در تهران. صدای رادیو فردا را می شنوید. وزارت خارجه آمریکا از ایران خواست گام‌هایی را که در نقض برجام برداشته به عقب برگرداند. بیش از 7000 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند و استان خوزستان 9 شهر دارای وضعیت قرمز دارد. اتحادیه اروپا از چین خواستار لغو ممنوعیت شبکه بی بی سی در این کشور شد. در این ساعت ابتدای شب در شبان روز شنبه 25 بهمن 99 همزمان با 13 فوریه 2021 میلادی، امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن از ایران خواسته است گام‌های خطرناکی که اخیراً برداشته را به عقب بازگرداند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تایید تولید اورانیوم فلزی در کارخانه‌ای در ایران مطرح کرده است. این مقام دولت جو بایدن همچنین بار دیگر از ایران خواسته به نقض مکرر تعهدات برجامی خود از جمله ذخیره‌سازی اورانیوم با غلظت بالا پایان دهد تا مسیر برای بازگشت دولت آمریکا به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی فراهم شود. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال نوشتند که به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافتند که میگوید ایران گام‌های تازه‌ای برای فاصله گرفتن از تعهدات برجامی خود برداشته است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به بیماری کووید 19 شناسایی شدند. به گفته او در شبانه روز گذشته 74 نفر دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1,510,000 نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز به رقم 59,000 نفر نزدیک شده است. همچنین علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا امروز اعلام کرد که در حال حاضر استان خوزستان بالاترین میزان شیوع ویروس را دارد و 9 شهر این استان در وضعیت قرمز قرار گرفتند.
در بعضی از استانها خیز بیماری شروع شده و جای هشدار بسیار جدی هست. در استان خوزستان الان بالاترین میزان شیوع بیماری ما در استان خوزستان داریم.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا همچنین از افزایش روند ابتلا در استانهای آذربایجان غربی، گلستان، گیلان و بوشهر خبر داد. این در حالی است که آمارهای دولتی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی بوده است. اتحادیه اروپا از دولت چین خواست که ممنوعیت پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی شبکه خبری بی بی سی را لغو کند. دولت چین روز پنجشنبه پخش و فعالیت سرویس جهانی بی بی سی را در آن کشور ممنوع اعلام کرد. اداره ملی رادیو و تلویزیون چین سرویس جهانی بی بی سی را به نقض قوانین رسانه‌ای این کشور متهم کرده است. این اقدام چین یک هفته پس از آن صورت گرفت که بریتانیا مجوز پخش تلویزیون حکومتی چین در این کشور را لغو کرد. در ردبندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در 180 کشور جهان، چین در میان 4 کشور انتهایی جدول و در جایگاه 177 قرار دارد. و 3 روز پس از اینکه سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر دستگیری محمود رضا ناصرزاده کارمند کنسولگری ایران در ترکیه را تکذیب کرد، رسانه‌های آن کشور فیلم دستگیری او در فرودگاه استانبول را منتشر کردند. محمود رضا ناصرزاده مظنون به دست داشتن در قتل مسعود مولوی در سال گذشته است. بر اساس گزارش روزنامه دیلی صباح ترکیه، مسعود مولوی که با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری می‌کرد، پس از خروج از کشور گزارش‌هایی درباره فساد مالی مقامات حکومتی منتشر کرد. روز پنجشنبه هم یکی از خبرنگاران شبکه خبری تی‌آر‌تی ترکیه که برای تهیه گزارش همراه با تیم فیلمبرداری به کنسولگری ایران رفته بود، با حمله کارمندان کنسولگری روبرو شد. وزارت خارجه ایران و دولت ترکیه تاکنون به انتشار این فیلم و گزارش‌ها درباره نقش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در قتل مسعود مولوی واکنشی نشان ندادند. و ما به سراغ گزارش میریم. کارگروه دریای خزر راه‌های اجرایی کنوانسیون حقوقی را مورد بررسی قرار داد. کشورهای ساحلی دریای خزر 2.5 سال پیش کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کردند، اما این سند مهمترین مسئله مورد اختلاف، یعنی سهم هر کدام از این کشورها از این دریا را حل نکرده و رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد. گزارش همکار رادیو فردا آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه جمعه اعلام کرد مسکو در روزهای اخیر میزبان نشست کارگروه دریای خزر برای بررسی مفاد کنوانسیون حقوقی دریای خزر و تهیه پیشنویس توافقنامه در مورد تقسیم این دریا بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه این نشست دو روزه را افتتاح کرد و نمایندگان 5 کشور از جمله غلامرضا باقری مقدم مدیر بخش کشورهای مشترک المنافع در وزارت خارجه ایران در این نشست حضور داشتند. ریاست آن بر عهده میخائیل پتراکوف بود که ماه گذشته به عنوان نماینده روسیه در مذاکرات خزر معرفی شد. آلبرت بلاگلازوف، کارشناس مسائل منطقه، معتقد است با حل نشدن مهمترین مسئله دریای خزر در کنوانسیون حقوقی، بحث‌ها درباره اجرای آن ممکن است سال‌ها به درازا بکشد.
بسیار مانده تا بتوانیم با قطعیت بگوییم مسائل حقوقی مرتبط با دریای خزر حل شده. مرزها همچنان ترسیم نشده و تنها بحث‌های مقدماتی برای تعیین اصول این تقسیم بندی آغاز شده. این در حالی است که کشورهای ساحلی غیر از ایران این کنوانسیون را تصویب کردند و قوانین داخلی خود را با آن مطابقت دادند. ایران که همواره نظرش درباره روش‌های تقسیم دریای خزر با همسایگانش متفاوت بوده، مدت‌هاست در این باره اظهار نظر نکرده و نمی‌دانیم موضعش سرانجام تغییر کرده یا نه. به نظر می‌رسد انگیزه اصلی ایران برای امضای این سند تضمین عدم حضور نظامی کشورهای خارجی در خزر بود و این نگرانی‌ها بی اساس نبود و تنها 2 سال پس از امضای این کنوانسیون ترکیه که عضو ناتوست به عنوان قدرت جدید در منطقه مطرح شده. اما برای سایر کشورهای ساحلی دریای خزر نگرانی‌های ایران اهرم فشاری شد که این کشور را به امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر ترغیب کنند. نمی‌دانم آیا ایران وقت کشی می‌کند و یا نظر همسایگان خود را پذیرفته. این که به ما گفتند کنوانسیون حقوقی دریای خزر همه مسائل را حل کرده اصلاً درست نیست.
تعیین خط مبدا مستقیم که محور اصلی نشست سوم کارگروه دریای خزر در مسکو بود، نخستین مرحله تهدید حدود برای بستر و زیربستر این دریاست و توافقنامه درباره آن قرار است زمینه کنوانسیون حقوقی باشد. کنوانسیون حقوقی دریای خزر پس از مذاکرات 26 ساله 12 اوت 2018 21 مرداد ماه 1397 خورشیدی طی اجلاس رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید. بر اساس این سند حل تمام مسائل دریای خزر بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند. ماده 14 کنوانسیون به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد بدون جلب رضایت همگانی و صرفاً بر اساس توافق‌های دو جانبه یا چند جانبه خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند. ماه گذشته ترکمنستان و آذربایجان بعد از 30 سال مناقشه توافق کردند میدان نفتی که نام آن دوسلوق یعنی دوستی شد را به صورت مشترک توسعه دهند و باکو امیدوار است که از این راه زمینه برای صادرات گاز ترکمنستان از طریق آذربایجان نیز فراهم شود. با این توافق مهمترین مسئله مورد اختلاف ترکمنستان با همسایگانش بر سر تعیین مرزها در دریای خزر از میان رفته. باکو و تهران نیز در مورد مالکیت میدانی که در آذربایجان آلوشرقی و در ایران البرز خوانده می شود اختلاف نظر دارند و درباره استفاده مشترک از آن مشغول مذاکره بودند که پس از وضع تحریم‌های آمریکا متوقف شد. حل نشدن این مسئله تنها دغدغه ایران بر سر تقسیم دریای خزر نیست. هرچند مذاکرات ادامه دارد، اما روسیه بارها تأکید کرده روش تهدید حدود در کنوانسیون حقوقی دریای خزر نهایی شده و جنوب این دریا باید به گونه‌ای تقسیم شود که شمال آن تقسیم شده. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مطابق این روش سهم ایران از بستر و زیر بستر خزر بین 11-13% خواهد بود. اما مقامات رسمی گزارش های از این دست را بی اساس خواندند. آنا رئیسقه، رادیو فردا.
ساعت در تهران 18:10 است و شما به صدای رادیو فردا گوش می کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
برای جلوگیری از گسترش شیوع نوع جهش‌یافته ویروس کرونا، شماری از کشورهای اروپایی همپای تسریع روند کارزار واکسیناسیون، مقررات سخت‌گیرانه‌تری را هم در دستور کار قرار دادند. در همین زمینه بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
یکی از این کشورهای اروپایی آلمان است که محدودیت‌های کرونایی را تا 3 هفته دیگر تمدید کرده. بازگشایی مهد کودک‌ها و مدارس و آرایشگاه‌ها شامل این مقررات نمی‌شوند و به عنوان مثال آرایشگاه‌ها از 16 روز دیگر درهای خود را به روی مشتریانشان باز می‌کنند. به این ترتیب تا کنون 2 ماه است که کلیه آرایشگاه‌های زنانه و مردانه در آلمان تعطیل شده و سوای این به جز سوپرمارکت‌ها تمامی مکان‌های عمومی نیز بسته شدند. از طرفی به دلیل گسترش نوع جهش یافته ویروس کرونا، دولت آلمان مقررات شدیدی در مرزهای چک، اتریش و اسلواکی وضع کرده. این محدودیت ها در حالی صورت گرفته که از اسلواکی به عنوان کشوری یاد شده که به شدت درگیر ویروس جهش یافته کرونا است. از این رو خطوط هوایی و همچنین شرکت های اتوبوسرانی و راه آهن اسلواکی تا اطلاع بعدی دیگر مجاز به حمل مسافر از آن کشور به مقصد آلمان نیستند. از این محدودیت ها که بگذریم، پارلمان اروپا هم موافقت خود را با برپایی صندوق ویژه‌ای به نام توسعه و مبارزه علیه کرونا ارزش 672.5 میلیارد یورو اعلام کرده. این مبلغ برای رویارویی با پیامدهای کرونا در نظر گرفته شده و کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا نیز باید این مبلغ را تایید کنند تا این صندوق راه اندازی شود. در همین حال سازمان بهداشت جهانی هم خبر داده که تاکنون در 29 کشور اروپایی 7,800,000 تن واکسینه شدند. این سازمان جهانی همچنین در گزارش تازه خود با اشاره به کاهش نسبی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر دنیا یادآور شده کل مبتلایان به این ویروس در هفته گذشته 3,100,000 نفر بوده که این میزان 17% نسبت به هفته قبل از آن کاهش نشان می‌دهد. سازمان بهداشت جهانی این روند روبه کاهش را دلگرم کننده خوانده و افزوده به موازات کاهش مبتلایان شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در دنیا هم فروکش کرده. و در پایان از ایتالیا هم بشنویم که دولت این کشور ممنوعیت رفت و آمد و سفر شهروندان بین شهرها و مناطق ایتالیا را تا 12 روز دیگر تمدید کرده. دلیل اصلی این اقدام ثبت شماری از مبتلایان به ویروس جهش یافته کرونا ذکر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و بعد از این گزارش با 2 خبر درباره 2 انفجار این بخش خبری رو به پایان میبریم. آتش سوزی گسترده‌ای که ظهر امروز شنبه در پی انفجاری در مرز ایران و افغانستان آغاز شده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، علت وقوع این حادثه را انفجار یک تانکر گاز در گمرک اسلام قلعه اعلام کرد. از تلفات احتمالی و جزئیات این حادثه هنوز اطلاعات کاملی منتشر نشده. و همچنین انفجار گاز در یک ساختمان مسکونی در اردبیل به مرگ 2 نفر و مجروحیت 17 نفر دیگر منجر شد. وضعیت 4 تن از مجروحین نیز وخیم گزارش شده. صدای انفجار صبح امروز شنبه در محله‌های دورتر نیز شنیده شده است. به گزارش ایرنا در این حادثه تاکنون یک کودک 12 ساله و یک زن 55 ساله جان خود را از دست دادند. هفته گذشته نیز در خبرها آمده بود که یک حادثه انفجار گاز در شهر کرج رخ داده که دو کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است. ممنون که با رادیو فردا همراه بودید. میتونید پیام هاتون رو در کانال تلگرامی ما به آدرس @فرداگرام ارسال کنید.